ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. مراسم 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از صبح امروز در بیش از 1000 شهر و شهرستان آغاز شد. همزمان با شروع ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و آغاز سال روز ورود تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی، گروهی از موتورسواران نیروهای مسلح از فرودگاه مهرآباد تا حرم مطهر امام خمینی رژه رفتند. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد، امام جمعه موقت تهران، در مراسم آغاز دهه فجر و بزرگداشت 42 سال روز ورود تاریخی امام خمینی به کشور که صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مرقد مطهر امام راحل برگزار شد، گفت انقلاب اسلامی با گام‌های استوار امام راحل و حضور اقتدارآفرین او در 12 بهمن سال 57 مسیر تاریخ را تغییر داد و یک قیام مهم به نام اسلام به پیروزی رسید و اصالت فرهنگی و نقش قرآن و عترت را در مدیریت و هدایت جامعه اسلامی و رویارویی با زیادخواهان جهان به نمایش گذاشت. امام جمعه موقت تهران گفت ما هنوز با تشکیل دولت اسلامی در همه ارکان فاصله داریم و تمام این پیروزی های بزرگ در گام های اول انقلاب است. در نخستین روز دهه فجر، رئیس جمهور 13 طرح ملی صنعت آب و برق کشور را با سرمایه‌گذاری 4776 میلیارد تومان در استانهای خراسان شمالی و کردستان به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. واحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در استان خراسان شمالی و نیروگاه مقیاس کوچک 14 مگاواتی، 3 طرح خط 63 کیلووولت زریوار مریوان، 3 طرح پست برق کامیاران، سد رمشت و شبکه آبیاری و زهکشی آن، طرح آب‌اندازی شبکه آبیاری و زهکشی گاران مریوان، طرح تصفیه‌خانه آب و آبرسانی به سقز و طرح تصفیه‌خانه فاضلاب کامیاران در استان کردستان با دستور آقای روحانی به بهره برداری رسیدند. طرح‌های نیروگاهی که امروز افتتاح شدند شبکه برق را تقویت می‌کند و طرح‌های سد و زهکشی آن نیز آب آشامیدنی و آبیاری زمین‌های کشاورزی را در این دو استان مرزی تأمین می‌کند. 12 طرح عمرانی و عملیاتی هم در فرودگاه مهرآباد با اعتبار 200 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 70 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 57959 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری گفت 6268 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 469 نفر از آنها بستری شدند. و ادامه داد مجموع بیماران کرونا در کشور به 1,417,999 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت بر اساس آخرین تحلیل ها 18 شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، 124 شهرستان در وضعیت زرد و 306 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. و با پول نقد وارد جایگاه های سوخت نشوید. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت از زمان شیوع ویروس کرونا بانک مرکزی دستورالعمل های مختلفی مبنی بر دریافت نکردن پول نقد صادر کرده که به جایگاه های عرضه هم ابلاغ شده است. سپاسگزاریم از همراهی شما. بخش بعدی خبرهای رادیو ایران ساعت 21.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
ورزش ایران. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و دوستان ورزش. آرزو میکنم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید، چیبنامه بهداشتی رو جدی بگیرید برای اینکه از گزند احتمالی ویروس کرونا امان باشید. اما در برنامه امشب که 12 بهمن ماه سال 99 تقدیمتون خواهیم کرد، در اولین روز از دهه مبارک فجر، ما تا ساعت 19:30 همراه شما شنوندگان محترم هستیم. از امشب تا پایان دهه مبارک فجر برنامه ورزش ایران در زمانی کوتاه‌تر پخش میشه به خاطر پخش ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر از رادیو ایران، و به همین علت در این فاصله زمانی کوتاه هم سعی میکنیم که شما در جریان اتفاقهای مهم ورزشی روز قرار بدیم. ما رو همراهی بفرمایید. مردانی که حضور اونها در مستطیل سبز به معنای اجرای قانونه و بدون حضور اونها یک مسابقه فوتبال رسمیت پیدا نخواهد کرد. صحبت از داوران عزیز و گرانقدر و زحمتکش فوتبال کشورمونه که همپای فوتبالیست ها توانستن در مسابقات بین‌المللی خوش بدرخشن و نام ایران رو همیشه بر قله فوتبال آسیا و جهان قرار بدن. نمونه هاش بسیار زیاد بوده در سالهای اخیر. حالا بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، آقای محمد فنایی در رقابت‌های جام جهانی 94 آمریکا بازی نهایی رو قضاوت کرد به عنوان کمک داور. آقای ساندروپول مجارستانی در رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، آقای حسن کامرانی فر نماینده داوری کشورمون بود، و همینطور در رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه هم آقای علیرضا فغانی رو به عنوان یک داور بسیار مطرح داشتیم که بازی رده‌بندی جام رو قضاوت کرد و الان ایشون در سطح یک داوران فوتبال جهان قرار داره. اما در کنار عزیزانی که در عرصه قضاوت فوتبال قدم برمی‌دارن و حرکت می‌کنن، مسائلی داوران رو تهدید میکنه و از تهدیدها هم باید در این برنامه با شما صحبت بکنیم که کمک بکنه به پیشرفت بیشتر داوری فوتبال ایران. با فاصله کوتاه گفتگوی با یکی از عزیزان در همین ارتباط تقدیمتون خواهیم کرد. ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران.
اما با دو داور قدیمی فوتبال کشورمون گفتگو خواهیم کرد، یکی خیلی قدیمی تر و یکی نه چندان قدیمی. جناب آقای حسین عسکری سلام و شب شما بخیر.
سلام خدمت شما جناب محترم هاشمی، همچنین شنوندگان برنامه رادیو ایران و برنامه خوب شما عرض سلام دارم در خدمت شما هستم.
بله و جناب آقای مسعود مرادی، دیگر داور شناخته شده فوتبال کشورمون، سلام و شب شما بخیر آقای مرادی.
به نام خدا، جناب آقای معتمد هاشمی عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و همینطور دوست
و استاد
خوبم جناب آقای
عسکری عزیز. آقای عسکری، شما به عنوان کسی که سالهای سال با داوری فوتبال زندگی کردید، به اعتقاد شما آیا ما در زمینه داوری فوتبال آنقدر کاشتیم که الان انتظار برداشت وسیعی داشته باشیم؟
ببینید جناب معتمد هاشمی و شنوندگان عزیز برنامه خوب، من به طور خیلی جدی و قاطع عرض میکنم که در هیچ دوره‌ای به هیچ عنوان تشکیلات فوتبال برای داوری سرمایه گذاری نکرده. هر کسی به هر جا رسیده توی داوری فقط همت خودش، تلاش خودش، جدیت خودش و سرمایه گذاری که از خودش شخصی کرده. سرمایه گذاری یعنی چی؟ یعنی این که از خونش بگذره، از خونواده بگذره، از وقتش بگذره، از به اصطلاح حالا مسائل مالیش که دیگه اصلا قابل گفتن نیست. اینه که واقعا اگر که فوتبال میخواد ترقی بکنه، اینو من نمیگم، اینو فیفا میگه، که توسعه 100% فوتبال 25% حداقل به استانداردهای قضاوت داوران مربوط میشه مستقیما. یعنی اگر شما همه برنامه‌ریزی بکنید تو بودای فنی، امکانات لازم برای فوتبالیست‌ها و باشگاه‌ها و اینا فراهم بکنی و به داوری توجه نکنی، اتوماتیک 25% از رقیبای دیگه که این کارو نمی‌کنن و وظیفه‌شون انجام میدن، شما عقب می‌مونی توی فوتبال.
بله.
و اینو متاسفانه هنوز تشکیلات فوتبال ما، نبگم این فدراسیون، از فدراسیون قبلا بوده، حالا هر چه اومده جلوتر بیشتر شده این بی‌توجهی. شما الان نگاه بکنید که تشکیلات داوری چه تلاشی برای آماده کردن های داورها در طول سال داره، غیر از اینکه نهایتا یک کلاس یا دو کلاس در نیم فصل، مثلا یکی قبل از فصل یکی در نیم فصل برگزار بکنه، دو روز یا سه روز تموم شد رفت دیگه. هیچ کنترلی نیست که این داور چجوری خودشو آماده میکنه از نظر بدنی، از نظر روحی روانی، از نظر تسلط بر قوانین. هیچ گونه مثلا تلاشی تو این قسمت نیست. طبیعیه که خب نتیجهش هم همین میشه که شما میبینید یه موقعی ما خب چه در داخل کشور چه در خارج از کشور واقعا داورهای با تعداد زیاد خوب، و الان ما داریم یه دونه علیرضا فغانی در مورد بین المللی، اگر شما توجه بکنید، شما ما الان 7 داور بین المللی داریم، حالا یکیش امسال جدیده، بقیه اون 6 دیگه با علیرضا فغانی خیلی فاصله دارن، چه در داخل چه در خارج. اینه که واقعا باید تشکیلات فوتبال به این مثلا برسن که واقعا باید برای داوری خرج بکنید، یعنی سرمایه گذاری بکنید تا بتونید، چون نیاز به این داور است برای فوتبال، برای برگزاری یک فوتبال ما به داور احتیاج داریم. یعنی رکن اساسی مثلا داوری فوتبال داوریه که باید حتما باشه، ولی اینو متاسفانه جدی نمیگیرن. و شما نگاه بکنید در ارتباط با حمایت، انقدر دیگه این آشور شده که سر و صدای مربیا در اومده که آقا چرا جلوی این کسایی که انقدر بر علیه داوری صحبت میکنن، جف سازی میکنن و فشار برای داور درست میکنن که امتیاز بگیرن در اومده، ولی کماکان هیچ گونه عکس العملی از طرف کمیته انضباطی راجع به این قضیه نمی.
حالا اتفاقا خواستم از آقای مرادی هم این موضوع رو سوال بکنم که آقای مرادی، آقای عسکری میگه که خب حمایت از داوران نمیشه، و آیا به اعتقاد شما همین حمایت نشدن از سوی مسئولان کمیته داوران و ارکان فدراسیون فوتبال به زعم آقای عسکری و شاید خیلی از اهالی داوری فوتبال کشورم باعث این میشه که هم مربی هم بازیکن هر کسی که فرصت میکنه بخواد ناکامی خودشو گردن داور بیاندازه و به عبارت معروف ما ایرانی ها دیواری کوتاه‌تر از داوران پیدا نمیکنن انگار؟
جناب معتمد هاشمی عزیز، من قبل از تجدید جا داره تشکر کنم با این باب این بحث باز شده در این برنامه با آقای عسکری عزیز. من میخوام این نکته رو مطرح کنم. ما اگر اعتقاد و این انتظار رو داریم که داوران فوتبال کشور ما از یک عملکرد مطلوب و قابل توجه در میادین فوتبال برخوردار باشن، باید سه فاکتور رو به نظر بنده، این نظر شخصی بنده، در نظر بگیریم. مورد اول عملکرد خود شخص داوره، اون توانایی فردی داور. ما باید ببینیم کسی که وارد عرصه داوری شده واقعا این توانایی رو به عنوان یک داور فوتبال داره یا نه، بعد بریم مرحله بعد. ما نباید هر کسی اجازه بدیم در داوری فوتبال وارد بشه و در بالاترین سطح فوتبال کشور بدون پشتوانه وارد بشه. بحث اول توانایی شخصی فرد، همونطور که آقای عسکری فرمودن و درست هم فرمودن، داوران ما بر اساس توانمندی فردی و شخصی خودشونه که به یه جایی میرسن. بحث دوم ما ببینیم آیا امکاناتی که ما در اختیار داوران فوتبال قرار داریم میدیم آیا همخوانی داره با توقعاتی که از داوران فوتبال به عنوان اینکه باید عملکرد مناسب داشته باشن. الان در سطح دنیا به وی ای آر رسیدن، ما هنوز در سیستم رادیویی که حداقل ما در کشورمون داریم دچار مشکلیم که در خیلی از بازی ها الان من نظارت میرم میبینم این سیستم رادیویی مناسب نیست و فاقد عملکرد مناسب کارایی نداره، خراب است. یعنی
بحث داور پشت دروازه تقریبا همینه دیگه. خب ما تو خیلی از کشورها منسوخ شده، ولی خب تو ایران این فصلش بیشتر توجه شده.
اگه مدت‌هاست اینو درست هم یه متنمشی، من خودم هم عرض کردم به کمتاوران در دنیا منسوخ شده. من این یه انتقادی که به باید بگیم هیچ جای دنیا الان ما داور پشت دروازه نداریم. مورد بعدی که برمیگره مورد سوم بعد از امکاناتی که ببینید شما الان فصل زمستون داوران ما هنوز پیراهن آسیب بلند ندارن، سیستم رادیویی خرابه، حق و زعما در حد مقبول و قابل قبول نیست. خب این امکانات ما ندادیم به داوران فوتبال کشورمون.
بله.
مورد سوم میرسه به حمایتی که هم توی آقای عسکری فرمودن، تشکیلات فوتبال ما باید نه تنها این فدراسیون، این کمیته فرق نمیکنه. در چند سال برای من با حدود پنج فدراسیون فوتبال به عنوان داور فعالیت داشتم.
بله.
نگاه به داوری باید نگاه ویژه باشه، بدون رکن داوری هم توی آقای عسکری فرمودن اصلا داور فوتبال پیش نمیره. ما الان میبینیم این عدم هماهنگی ها، این عدم امکانات برای داوران باعث شده که داوران اون از اون تمرکز، از اون عملکردی که باید قابل قبول باشه بدورن. ضمن اینکه اگر داور قرار باشه در کشور بیاد قضاوت کنه، بود آموزش یکسان ببینه جناب معتمد باشه.
بله.
کمیته داوران استانها رؤساش باید با رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال همخوانی و هماهنگی داشته باشن. این در کشور ما وجود نداره. هر استانی بر اساس سلیقه خودش به رئیس کمیتهداران انتخاب میکنه.
بله.
و ممکن است سلیقش با رئیس کمیتهداران کشور و رئیس کمیتهداران کشور هم در تضاد و یا در اختلاف سلیقه باشه. ما خیلی مشکلات داریم. ما بنده نوعی رو عرض میکنم، به عنوان یه ناظر که میرم در یک کشور بخوام برای یک داور نظارت کنم، تیم داوری کشور خارجی رو حالا میخواد شرق آسیا باشه، میخواد غرب آسیا.
بله.
من ازشون میپرسم آقا تعداد داوری که شما در لیگتون با توجه به تیم ها که داریم به چه صورته، به چه صورت مدیریت میشه، چه جوری قضاوت میکنه؟ ما باید الگو برداری کنیم، ولی من میبینم متاسفانه ما نه الگو برداری میکنیم نه میتونیم ایده جدیدی بدیم.
حالا اتفاقا نکته خوبی اشاره کردی، من خواستم از آقای عسکری هم سوال بکنم که آقای عسکری حق و زحمه داوران فوتبال کشورمون در مقایسه با داوران کشورهای همسایه، حالا نمیخوایم خیلی بریم به سراغ کشورهای برتر فوتبال قاره آسیا مثل استرالیا و کره و ژاپن، در همین محدوده خودمون مثلا ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، عراق، لبنان، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، در مقایسه با این کشورها چطوره حق و زحمه داوران؟
اصلا قابل قیاس نیست جناب متحاشه، اصلا قابل قیاس نیست. ما الان داورامون حالا گفتن که نمیدونم 30% یا 40% نمیدونم در چه چیزایی اضافه شده مثلا دور برای مثلا 1.2 یه همچین چیزایی فکر میکنم.
بله.
1.2 اگر که بخواییم مقایسه بکنید با به هر حال دلاری یه سوزی مثلا خوشبینانش میشه 50 دلار. خب
بله.
من 3 سال پیش نظارت بودم در تورنمنتی و داورهای مختلف بودم، من صحبت میکردم همینجوری که آقای مرادی گفتن که سوال میکنم و سوال کردم از داورهای که اونجا بودن، همین عراقی که الان بغل گوش ما هستش و این وضع نابسامان از نظر همه چی اجتماعی اقتصادی سیاسی داره، سه سال پیش داورش گفت ما یه بازی قضاوت کنیم توی لیگمون $200.
خب آیا عسکری ببینید اینجا الان یه مسئله پیش میاد.
ازبکستان 4 سال پیش من صحبت میکردم، ناظر بودم، رفته بودم اونجا صحبت میکردم، گفتم آقا شما، گفت ما $400 خیلی پول تو ازبکستان.
حالا من میخواستم یه نکته اشاره کنم آقای عسکری، ببین از نظر روانشناسی هم وقتی فردی بره در مستطیل سبز داور مسابقه باشه و ببینه که بازیکنهایی که داره برای اونها سوت میزنه در قالب دو تیم پولهایی که میگیرن چند برابر حق و زحمه اون داوره، طبیعتا ممکنه هم دل سرد بشه، هم از نظر روحی روانی تمرکزش از دست بده و هم افراد سوجویی حالا شاید خودشون رو هم به نادرست معرفی بکنن به عنوان رابط یکی از دو باشگاه، حالا میزبان یا میهمان، بخوام بیان پیشنهادهای بدن به داوران. خب داورم به حال خودش زندگی داره، میبینه که آقا این بازیکن داره اینقدر میگیره، چرا من پس اینقدر نگیرم؟ من ممکنه که توی فوتبال ایران خیلی نتونم سالهای بعد بمونم. به حال فکرایی که در ذهن هر فردی ممکنه بیاد و اینجا ممکنه که اون مسئله سلامت داوران حتی به خطر بیفته.
ببین جناب متناشی، من یه چیز اول بگم که شما به هیچ شما نه تو ایران نه تو دنیا داور و حق و زحمه داور رو با بازیکن نمیتونی مقیاس بکنی.
بله
متوجهی؟ حالا در خود همین کشور ما هست، در اروپا هم هست، در فوتبال دنیا هم هست، اصلا نمیتونی مقایسه بکنی. منتها باید حداقل از نظر مالی در حدی باشی که این صحبت هایی که شما میگی اصلا کسی حدس و گمان نزنه. متوجه ای؟
بله.
اولا داوری از قدیم هم گفتم واقعا عشقه، واقعا عشقه، یعنی در دنیا هم اگر نگاه بکنی به همین شکل. شما نگاه بکنید ما دکترهای زیادی رو داشتیم، الان تو کشورمون هم داریم که خیلی درآمد دارن، ولی اون به اصطلاح قبحی که داور داره، اون احترامی که داور داره، اینو با پول و اینا اصلا نمیشه قیاس بکنی.
بله.
ولی باید به هر حال زحمتایی که یک داور میگیشه انقدر نادیده نگیرن که واقعا اصلا وقتی از یکی ازش سوال بکنه آقا دستمزد شما چقدره، اصلا روش نگیشه،
سرفکنده بشه. خدا
من میگیرم اینه که واقعا باید، خب ببینید من همونجور که عرض کردم، ما اگه یادتون باشه در یه حدود دوره زمانی 10-12 ساله برای بازی‌های پرسپولیس و استقلال داور خارجی می آورد. درسته؟
بله.
و سال 84 بود یا 85 بود که بازم اونجا ما سمتی داشتیم توی کمیته داوران اونجا بودیم. بله. یه داور رو بردیم از آلمان، اسمش الان یادم
مارکوس مرچ
نبود، نه یکی دیگه بود، ارزم بود. از این سوال کردیم آقا شما چقدر اونجا به شما میدن؟ که سال 85
بله
گفت به ما 5000، اون موقع هم یورو نبود، 5000 تا میدن. متوجه ای؟ 5000 تا شما در اروپا کسی همین الانش هم اگر $5000 حقوق داشته باشه یک زندگی تقریبا متوسط رو به خوب میتونه داشته باشه.
درسته.
خب مالکه مال حدود 15 سال پیش. ببینید میگم، من نمیگم که توقع نداریم که دستمزد بازیکن اندازه داور اندازه بازیکن یا فلان باشه، ولی باید یه جوری باشه که به این شکل هم که اینجا هست واقعا نباشه. یا شما به یه ناظری که الان شما میره نظارت میکنه، 3 روز وقتشو میذاره، نمیرم میره میاد، نمیدونم 250 تومن یا 300 تومن اصلا قابل گفتن نیست. خب ببینید این نگاه ها وقتی که باشه همین میشه. به قول قدیمی ها زرمون آسرهای خوبی، هرچی پول بدی آش میخوری. آقای مرادی هم بهش اشاره کرد، ما باید ببینیم چه به داورمون میدیم و چی ازشون میخواییم، باید با هم تناسب داشته باشه. وقتی نداشته باشه همین قضایی هستش که شما میبینید روز به روزم بدتر خواهد شد.
خیلی ممنون. اون داور اشتاک نبود؟
آقای اشتاک.
آقای عسکری خیلی ممنون از شما که در این گفتگو شرکت کردید. آقای مرادی، به عنوان نکته پایانی و جنبندی بحث، با توجه به اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال هم در پیش، 10 اسفند برگزار میشه، شما چه توقعی دارید از رئیس آینده کمیته داوران؟
نکته خوبی رو اشاره کردید. یکی از مشکلاتی که الان داوری فوتبال و داوران فوتبال ما دارن بلا تکلیفی که وجود داره آقای معتمد باشه. یعنی ما در یک دوره گذار از یک فدراسیون به فدراسیون دیگه ای هستیم و داوران منتظرن که به هر حال حالا سیستم جدیدی یا هر کسی که میاد ببینه نگاهش به داوری چجوری. همونطور که آقای عسکری گفتن، متأسفانه ما خیلی تحول در طی این سالها نه این سالها کلا در فدراسیون مختلف اون نگاهو به داوری ندید. من واقعا خواستم اینه که بدونم رکن اصلی فوتبال داوری فوتباله. من یه خواهشم از خود داوران فوتبال دارم آقای معتمد هاشمی.
بله.
ما زمانی میتوانیم از دیگران انتظار احترام داشته باشیم که خودمون به خودمون احترام بذاریم. من اعتقاد دارم که رفاقت در بین و رقابت بایستی باید در بین داوران باشه، اما اون رقابت متاسفانه خیلی سازنده نیست. من این انتقاد از داوران فوتبال کشورمون دارم، از همدیگه حمایت کنن.
بله.
یک مجموعه هستن که باید پشت هم باشن و در کنار همدیگه با هم برن جلو، نه اینکه بخوان خدا نکره همدیگه رو تخریب کنن. این انتقادی که من علاوه بر اینکه به حال نسبت به امکانات نسبت به داوری فوتبال دارم، نسبت به خود داوران فوتبال کشورم دارم. من امیدوارم این گذار از داوری که الان داره، حالا هر کس چه این سیستم بیاد چه هر سیستمی که میاد، واقعا بیایم یک بار برای همیشه، هم توی آقای عسکری گفتشون، آقای عسکری یا خود بنده یا خیلی از عزیزان ناظر بین‌المللی کنفرانس فوتبال آسیا هستیم. یعنی چی به بنده بگن سه روز برو؟ ما دنبال پولش نیستیم، ولی در حد زحمتی که میکشه باید ارزش بذارم. 250 تومن با آقای عسکری ناظر بین‌المللی بدن که سه روز به 300 تومن بره شهرستان. بهترین راه برای آموزش داوران همین نظارت مسابقاته.
ولی خیلی ممنون.
نه داوران نه ناظران متأسفانه اون نگاهی که باید بهشون باشه و اون دستمزدی که باید شایسته‌شون باشه حداقل در حد عرف وجود نداره. من نمیخوام بحث مالی پیش بکشم، ولی بپذیریم که یکی از ارکان حمایتی داوران فوتبال
همون زمینه مناسبتش. تشکر از شما آقای مرادی و ممنون از شما آقای عسکری عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. به هر حال بحث درباره داوران فوتبال ایران بحث بسیار مفصلیه. حالا شاید ویترینش رقابت‌های باشگاه‌های برتر ایران باشه، بعدش دسته اول، دسته دوم، دسته سوم، ولی خب داوران در رشته فوتسال حضور دارن، اون عزیزان توقعاتی دارن، در فوتبال ساحلی هستن، اونها توقعات دیگری دارن و به هر حال امیدوار هستیم رئیس کمیته آینده در فدراسیون فوتبال، کمیته داوران و دپارتمان البته بتونن که در این زمینه کارهای مهمی انجام بدن، قدم‌های بلندی رو بردارن.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
چند خبر کوتاه با شما شنوندگان محترم مرور خواهیم کرد. سومین اطلاعیه کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال منتشر شد و بنابر انتشار این اطلاعیه و محتوای اون، از بین نامزدهایی که ثبت نام کردن برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال 81 نفر تایید صلاحیت شدن و 10 نفر هم به علت نداشتن فرم تاییدیه رد صلاحیت شدن و حق شرکت در انتخابات آینده رو نخواهند داشت. در جریان برگزاری تور جهانی داخل سالن در رشته دو و میدانی در کشور اتریش، چند حد نصاب جدید و قابل توجه به ثبت رسید و در مجموع در این مسابقه 7 حد نصاب جابجا شد که جالب توجه برای یک رقابت بین‌المللی در رشته دو و میدانی. در حاشیه برگزاری مسابقات جام حذفی تنیس که در جزیره کیش در جریان، تکلیف کادر فنی تیم ملی زنان ایران مشخص شد و خانم هنگامه عزیزی و ندا دیبایی به عنوان مربیان تیم زیر 12 و زیر 14 سال تنیس بانوان ایران معرفی شدند. ورزشگاه محل برگزاری دو مسابقه از هفته 13 رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور اعلام شد. مسابقه تیم‌های خوش طلایی ساوه و قشقایی شیراز روز یکشنبه 19 بهمن ساعت 14 در ورزشگاه کارگران تهران برگزار میشه. همچنین مسابقه دو تیم بادران و پارس جنوبی جم هم روز یکشنبه ساعت 14 در ورزشگاه قدیر تهران انجام خواهد شد. و برای اطلاع اون دسته از شنوندگانی که به فوتبال در آن سوی مرزها علاقه‌مند هستند و نتایج بازی‌های باشگاه فوتبال رو دنبال می‌کنند، عرض بکنم که امروز در چارچوب بازی‌های باشگاه فوتبال در دسته برتر باشگاه انگلستان، چلسی 2-0 مقابل بیرنلی برنده شد. لیدز هم 3-1 لستر رو از پیش رو برداشت، ضمن اینکه برایتون و تاتنهام بازی مهمی می‌شود و همینطور وست هم با تیم فوتبال لیورپول. در رقابت‌های باشگاه‌های اسپانیا هم منتظر مسابقه بارسا با اتلتیک بیلبائو با باشید و اینکه زمان نداریم دیگه، جز اینکه خدمت شما عرض بکنیم شبتون بخیر و خدا نگهدار.